وبه نستعين إنه خير ناصر المعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا فأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فرمود که جنیان در مسیر خودشون با آیات الهی که پیامبر خدا قرائت می فرمودن برخورد کردن و خدا به پیامبر خبر داد از برخورد این جنیان و خبر داد از این که اینها وقتی برگشتن به طرف قوم خودشون چه محاوره‌ای صورت گرفت. در آیه 6 اون محاوره رو ادامش رو می فرماد که بحثش به حمدالله گذشت که جنیان گفتن این که رجال انس به رجال جن پناه می بردن و جنبه جادو رو این مسائل رو پیش می کردن، حالا متوجه شدیم که هیچ سودی براشون ندارن. فزادوهم رهقا، یعنی حالا که دین مشخص شد بناس ما را به کجا برسانند، این بازی جادوگری و جادوبازی و کاهن بازی معلوم شد کار بی حاصلی است. آیه 7 مکمل این بحث است، می‌خوانیم و باز یکمی روی بحث می‌مانیم. و انهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا، بر رجال انس همونهایی که به رجال جن پناه می بردن، این رجال انس مثل رجال جن اصلا متوجه نبودن، اعتقاد نداشتن که پیامبری را خدا برمی انگیزاند. یعنی اینهایی که دور جادو و روح بازی و احضار روح و اینها عمرشون رو تلف می کنن، متوجه نیستن که یک انسانی با انتخاب الهی از حقایق عالیه عالم وجود برای ما خبر آورده است که ما نیاز نداریم به این مشغولیات و بازی های پروهم. در آیه 6 در واقع میگه که از سیاق معلوم میشه، میگه که مردم آدمی که به جنیان پناه میبردن چیزی گیرشون نیمده، چی شد است که به این بیدار باش رسیده؟ چون قبلش همین هان که حالا بعدش هم روشن میشه، همین هان که ایمان آوردن به وحی پیامبر، همون هایی که متوجه عظمت وحی شدن متوجه شدن اینا بازیست، اینا بازیست، بی حاصلی ها را حاصل میپنداشتیم تا حالا، چون حاصلی رو نمیشناختیم. حالا که متوجه مکتب وحی شدیم، متوجه شدیم که انسانی را خدا برمی انگیزاند که این حیات ما را معنا می کند، دیگه دنبال تکه پاره های افکار غیب نیستیم که با اونها زندگی کنیم. دستگاه منسجم ارتباط انسان با عالم غیب را خداوند از طریق پیامبری برای ما آورد. انهم و انهم زنو، این انسان‌های دنبال روح و روح بازی و جادو و جنبه، اینها زنو کما زننتم، همینطور که شما ای رجال انس گمان میکنید، هر دو شونید، هر دو تون یه فکر میکنید که چی؟ ان لن یبعث الله احدا، که خدا کسی را مبعوث نکرده است. یعنی فرهنگ اینها فرهنگ انکار و نفی نبوت است که به دنبال تکه پاره های غیب میفتن، تازه غیبی که جنیان براشون بیاره. امروز هم در دنیا همین گرفتاری رو ما داریم. از بعد از رنسانس که دین بالاخره روی هم رفته نفی شد و علم مدعی شد یا خواستن مدعی بشه که جای هدایت انسان را میگیره، یه مرتبه متوجه شدن به غیب نیاز دارن. از اون بر پیامبران را در فرهنگ خودشون حذف کرده بودن. اینه که جادوگران و روح بازی و احضار روح برای یافتن تکه پاره های غیب بازارش پر رونق شد. دو سوال مطرح کردن، جواب میدیم و بحث رو ادامه میدیم. اصل سوال اینه که هیپنوتیزم چیه و مکانیسمش چیه؟ و سوال دومم اینه که چرا روح‌های بزرگ در احضار روح ظاهر نمیشن؟ اینا مستقیماً به بحث ما مربوط نیست و منم حیفم میاد که ماه رجب به این خوبی رو به این بحث ها بگذرانیم، اما چون بحث گیر کرده است و متاسفانه امروز ما عنوان فتنه قرن بیستم همون مشکلاتی رو پیدا کرده از جامعه جهانی که قبل از بعثت پیامبران پیدا کرد. قبل از بعثت پیامبر جامعه بی خدا کاهن بازی می کردن. امروزم بعد از رنسانس جامعه علم پرست مجبور شدن کاهن بازی بکنن. معلوم است کهانت قرن بیستم البته شکلش با کاهنی قرن پنجم و ششم میلادی فرق میکنه. یک کار اصل هیپنوتیزم که میدانیم که روح را در شرایطی قرار بدیم که خیالات ما رو بپذیره، این عمل رو که القای خیال هیپنوتیزمر به اصطلاح اون که هیپنوتیزمی کنند، این القای خیال رو به اون سوژه یا اون که هیپنوتیزمی شود، این عمل رو اسمش میذارن هیپنوتیزم. کار بسیار ساده و بی خودیست، یعنی لغو است، لغو بزرگ. شما ببینید خیلی کار سختیه که طرف روی بند را بره، خیلی زحمت کشیده است که روی بند را بره، اما لغو است، بقیه را به حیرت در میاره، خودش چیزی گیرش نمیاد و به فرهنگ انسانیت و هدایت بشر هم چیزی نمیافزاید. درست عین همینه. شما تو بند بازی چه کار میکنید؟ کلی تمرین میکنید، تمام بدنتون در کنترل روحتون قرار میدید و این انسجام، این تمرکز روح بر روی بدن باعث شد که بدنتون ولو نشه، جمع بشه در حکومت روح شما. چطوری بند باز 7-8-10 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال تمرکز میکنه تا این بدنش روی بند نگه دارن. استعدادم البته شرط بسیار به خودش صدمه میده. اما حالا چی گیر میاره؟ هیچی. یک هیپنوتیزمر هم همین کار میکنه، تمام تمرکزش را میاره در توجه چشمش، وقت میگذاره حالا با استاد بی استاد خیلی فرق نمیکنه. بعد این تمرکز عین این که شما چطوری وقتی تمرکز میکنی روی این بدنه رو نگه میداری روی بند، عین این تمرکز رو در چشمت میکنی که بتونی متمرکز بشی بر چشم طرف مقابله. کافیست اون که طرف مقابل شماست نپذیره تمرکز شما. اینا همه دروغ است که اگه مقاومت کنی مغزت میپوکده. اینا همش من از که آبرشون میره. یعنی تمرکز ذهنی میکنه با توجه چشم روی چشمتون. حالا اگه تو مقاومت کنی به قول خودشون فایده نداره. یعنی پس لازمه این تمرکز نیست که شما بپذیرید. یه مثال ساده میزنم، ما اگه چاخان شما رو بکنیم شما نپذیرید، تو فایده نداره، ما دیگه نتونستیم چاخان شما رو بکنیم. حالا اگه ما چاخان شما رو بکنیم شما بپذیرید، خب هر کاری دلتون بخواد مثلا میگیم مشاله اکبر از این دیوار میره بالا، خب میره بالا، چطور میشه که چاخان ما رو تو اثر میکنه؟ تو میپذیری القایات ما رو. مگه ما وقتی که شما رو القا میکنیم اگه همین کار نمیکنیم مثلا چاخانه دار میکنیم، یعنی چه؟ یعنی یه تصور خیالی به شما میدیم، شما اون تصور رو میپذیرید، میگویم که ماشاءالله احمد علی از این دیوار میره به شیر بالا، یعنی این میره بالا تحریک خیال شماست دیگه. حالا کی رو شما اثر گذاشت؟ خیال شما. چه خیال کی ایجاد کرده بود؟ ما. اولا شما یه خیالی را پذیرفتی برای خودت از طریق ما که از این دیوار بری بالا، میری بالا. دیدید بچه ها را که سرش میشکنه، خب میسوزه بیچاره، میگو ماشاءالله مردی است گریه نمی کنه، خب بیچاره گریه نمی کنه، میسوزه، جاشم هست که گریه کنه، خیالات ما را پذیرو. حالا عکسش بگه داره تو هرچی میخوایی بگو، من سرم میسوزه ده زاردار گریه می کنه. این کجاست؟ وقتی است که چاخانه ما روش اثر نکن. چاخانه ما یعنی چه؟ یعنی القای خیالی که بدن این را تحریک کنه. خوب دقت کنی، القای خیالی میگه ماشاءالله حسن خیلی درنگه، اینا میپذیره، یعنی یه خیالی القا میکنی، بعد این حسن هم میپذیره این خیالی که ما القا کردیم، میره از دیوار بالا. پس اینجا در واقع خیال ما خیالی در اون یا تخیلات ما را پذیره، یعنی ما بهش خیالی دادیم که حسن درنگه است، اینم پذیره رفت. این کار شما تو هیپنوتیزم یک دکون و دستکی که به یه اعتبار درسته به یه اعتبار دروغه. به چه اعتبار درسته؟ به اعتبار این که راست راستی این حسن خودش تحریک شد از این دیوار رفت بالا. به چه اعتبار دروغ؟ من اینه ایجاد کردم، این بیچاره چرته و قشنگ داشت چایشم بخور. یعنی به اعتباری از خودش نیست، به اعتباری از خودش. خب حالا با این تمرکز فرقش نیست که شما میدین عموماً کسانی که هیپنوتیزم رو کافیست تو بپذیری طرفم یه مقدار تمرین کرده از اثر میکنه بپذیری. حالا اون که مثلا میگن آقا بعد ما با اینا نمیخوام ریزش وال بشم، ارزش این حرفان رو نداره، ممکنه بگن که خب آقا بعضی ها مقاومت هم میکنند و فایده نداره. نه، اون طرف فقط حرفه‌ای شده، طوری میکنه که این رو از مقاومتش غافل کنه. اینا چیزی به یه بنده خدا گفته بود که اگر مقاومت کنی، یکی از اون حرفه‌ایاشون که هر جلسه 40,000 تومان میگرفت اینا هیپنوتیزمش میکرد که یه القای خیال مزخرف بهش میکنه به عنوان درمان. بعد بهش گفته بود اگر مقاومت کنی کلت میپوکه. حالا اینا ترسیده بود چالی و کلش میخواد که طبیعی به شما بگن آقا امشب که داری میری خونتون مثلا چراغای کوچهتون خاموش باشه، صد بارم از این کوچه رفتی یا اومدی هیچی هم نیست، نه ماری نه موری نه اژدهایی نه شیری نه سگی. حالا بگن آقا امشب مواظب باشه یه سگ اینجا هست، هارم هست، پاچه داری میشه، هم میدونی دروغ از هم رعایت طبع وهمینه، میدونی هم دروغه، با اینکه میدونی دروغه بازم احتیاط وقتی امدایی که یک کسی باشه فوق این وهم ها، اونم که نمیدونه هیپنوتیزمش کنه، اون مسخره میکنه دینا را. مثل اینه کیا میرن بشه جادوگرا؟ یه آدم عاقل هیچ وقت میره بشه جادوگرا؟ جادوگرا موفقه، برای اینکه آدمای بی عرضه خیالاتی میرن پیشش، خب معلومه میتونن تعریف کنن. یه آدم حسابی هم که هیچوقت نمیره پیش جادوگره که جادوگره آبروش بره، که یه زنای ساده یا مردای از زن ساده تر عموما میرن. هیپنوتیزم القای خیال است. القای خیال شاید اینجا بحثمون بشه، اینا رو خودتون کار کنید. خیال کار ازش میاد، تخیل تحرک میکنه، تحرک ایجاد میکنه. پس اگه خیال یا القا کرد هم تحرک ایجاد میکنه. حالا اینا دیگه خیلی ساده است، حالا بسیار کارهای کودکانه میشه، اما طرف متوجه میشه. جایگزینی مثلا میکنه، مثلا میان میگن تو خواب، تو خسته. خب کافیست تو بپذیری خسته، خب خسته میشه. میگه بچه ها ملا را بیمار کردن، این هیپنوتیزمر فنی حرفه‌ای نمیتونه بگه با تو خوابی، تو خسته ای. نه اصلا تو خسته ای. بچه میگه خب یعنی خسته ای، راست میگه. یواش یواش تحریف میشه خیالاتش، حالات خستگی بهش القا میشه. بعد یواش یواش خمیازه میگه، میگه حالا خوابت میاد. هی چند بار که بگه تو خوابت میاد، تو خودت بده دستش خوابت میبر، کار نداری. که مهم اینه که این کار رو با تمرکز و توجه، یعنی فنی بودن قضیه به جهت تمرین است. این که میگه پس مکانیسم هیپنوتیزم چگونه است، همین تحریک خیال. من همینجا بگم، میگن مثلا درمان میکنه، بگو میگم خیال درمان میکنه یا نمیکنه. خب میکنه، اما کم. مثلا ما پیمه یه سیگاری که ما را خیلی قبول داره، بگو ما این سیگارا که تو میکشی یا اثرش نکش، من بهت قول میدم نکش چیزی نمیشه. و اگه شما خیلی طرف را قبول داشته باشه، خب نمیکشه چیزی دم نمیشه. چون وقتی هم که فکر میکرده چیزی میشه، بچه اساس فکر میکرد بر اساس خیال. حالا من یه خیال بهتری به تو دادم، چرا؟ چون که منو قبول داری، شرطش اینه که منو قبول داشته باشه، دیگه چیزی نمیشه. حالا بیان طرف رو تسلیم کنیم، میگم بخواب هیپنوتیزمش کنیم، بگم که تو سیگار بدت میاد. اولا هیپنوتیزمش کرده، یعنی شدیداً در اختیار خیالات خودمون قرار داریم. حالا خیالات خودمون رو جاش میشونیم. چند بار بهش میگم تو از سیگار بدت میاد، بو سیگارم که بگیش نه، این متنفر میشه. حالا این خیالات جاش گذاشتیم، حالا بیدارش میکنیم. حالا شما سیگار بکش، بوش خفش میکنه، بو گند برش هست، استفراغ میکنه. خب بوی عشم مشانده خیلی، پس این خوب شد، پس سیگاری ها را میشه اینجوری درمان کرد. حالا به من بگونم من چند روز میتونم به شما تحریک خیال کنم؟ خب دو سه روز بعدش یادم میره، به خیلی میدید که من گفتم چیزی نمیشه. خب همینه، بعد از دو سه روز طرف دوباره قشنگ سیگار میخواد، از روشم بعدش نمیاد، سیگاری هم میشه. اگه شما بشناسین جای خیال، جای گذرای شخصیت انسان است. عقل که نیست که بعد پیامبران اومدن توزیرو دفاع نه عقول، پیامبران اومدن عقل دفن شده را برانگیزانه، برای همین هم ثابت میماند. کاری که با عقل بشه این میماند برانه، کاری که با خیال بشه خوب و بد نداره. ما با بچه ها هم این کار رو میکنیم، درست وعظ میکنیم، گاهی نصیحت میکنیم، فطرتش رو تحریک میکنیم، یه دوتا مثال تحریکی هم میزنیم. اگه این قلبش بیدار نشد و حرفای ما رو استدلالی بر متوجه نشد، همین ها رو زیرش میزن. مثلا کارهایی که ما برای تبلیغ دین میکنیم، مثلا میان فقط در این حد که تحریک میکنیم بچه رو که نماز بخونه، ولی بعد دلیل نماز خوندن و بیداری قلب رو بهش نمیدیم. و بعد از یه مدتی نماز که میخونه دیگه نمیخونه. الا اینجا نمازی که ما به طرف توصیه میکنیم، ریشش در جانش نگاشته شده است و نهفته شده. اینه که ما معرفیم که این تحریکمون بعد نتیجه میده، چون با فطرتش میخونه. اگه نه درمانهای از طریق هیپنوتیزم، من یه بنده خدا اومد دیدم خیلی سفت است، فایده نداره بگم نرو، میره، بخواست بره درمان کنه. فقط به عیالم گفتم فایده نداره، اما فایده هم نداره من به این بگم نرو. خب را اونم دکو میسادن دیگه، که باید وقت میدونی که خیال را با چی تثبیت میاد ادامه میدن، تثبیت نمیشه، با تکرار. گفتم باید سه جلسه بیا. خب سه جلسه رفته، حالا حالاتش ظاهر میشه یا نمیشه؟ خب میشه، سه جلسه شما مثلا یه هفته در یه هفته پشت سر هم، این هفته با اون هفته و هفته بعد یه سه القا کنن، خودت هم در اختیار طرف بذاری. در هیپنوتیزم شرطش نیست تو خودت در اختیارت بذاری، خب یواش یواش اثر میذاره. بعد شما میبینید مثلا اون حالتی که داری، اون تنفری که داری دیگه نداری. بهش گفته بودن باید بیای شما این تنفر رو در بین ببری، خب نداشت، بعد خوشحال شد. خب بعد چند روز بعد 20 روز کل اول بعد ایشون به من گله کرد که اگر گفته بودن که ایشون گفت پایدن. بعد اومد به من گله کرد چرا نگفت، گفتن اگر تمام پیغمبرم ایمدن به تو میگفتن فایده نداره تو میرفتی. بنابراین حالا فقط حالا به ثابت شد که اصلا بازی ها دست برد. جالب است همه حرفا که من خیلی تون قبول داشتم حالا اون میزن که آقا اینا دکونه اسم میخورد. حالا باز مثال بزنم، شما دست زخم بشه دردم خون میاد، بگم که نه دست زخمی چیزی هم نیست، خب چیزی نیست برای دیگه تحریک بشی. حالا یکی میخوام دندونشه بکشن، حالا دندونشه که میخوام بکشن بهش بگم که چیزی نیست، چیزی نیست دردت نمیاد، یعنی هیپنوتیزمش کنم بگم دندونه دا میکشیم چیزی نیست دردت نمیاد، خب اینا بهش القا کن، خب دندونشه میکشن دردش نمیاد. از یه نقای هیپنوتیزم میتونه جراحی های بدون درد کنه. خب حالا دندون چقدر وقت طول میکشه؟ نیم ساعت بیشتر که نمیخواد، مگه شما وقتی دندون رو بی‌حس میکنی نیم ساعت بعدش یواش یواش کرخیش وا میره. خب حالا اون هم قلب طرف رو جراحی کنی با هیپنوتیزم، خب چقدر طول میکشه؟ دو سه ساعت طول میکشه. دیگه اینجاست که کاربردش مشکل است. یه دختری اومد گفت آقا هر چیش مثلا شبکه خواب ببینم، در تربیت معلم بودیم، یکی از این دانشجوها بود اومد گفت که خواب میبینم که سرم زخم شده، صبح که بودم میشم سرم زخم شد. به خواهرای کلاس گفتیم که چی میگید؟ این گفتن آره همینطوره، خودمون شب خواب بود صبح که بودم شدیم رخت خوابش خونی سر قوزک پاشم زخم. بعد حالا این سره سراسیمه شده بود، شب خواب دیده بود که سرش رو بریدن، صبح بلند شده بود یه خط لخته روی گردنش. خب ما هم نامحرم بود، ما که نمیتونستیم ببینیم، به خواهرها گفتیم، گفتن هست. حالا چرا اومده بود سراغ ما؟ از ترس این که اومدیم و خواب دیدم و استخونام شکست و وقت حالا بشکنه چه کار کنم؟ حالا من بهش گفتم نه نه ترس استخونات نمیشکنه، اگه خوابم ببینی استخونات شکست قبل از اینکه استخونات بشکنه بیدار بشه. حالا چرا گفتم؟ خوب دقت کن از کجا با این بحثی که امشب کلام یک کمی شاید باشه بشه. میدانی که خیال تاثیرش یه حدی است. مثلا اگه بگیم که حسن آقا ماشاءالله خیلی زرنگه، الان حاضر است این چاقو رو بعد از شکم خودش پاره کنه، نمیکنه. همون که بهش میگم حسن آقا خیلی زرنگ است، الان از این دیوار میره بالا، آنی میره بالا. چرا؟ چون این خیال تا کجا تاثیر داره؟ در همین حد چه میره از اینجا بالا. اگه بگوی چاقو رو بند از شکم خودش بالا دیگه حاصل نیست، یعنی اینجا خیال اونقدر نفوذ نداره که روبروی کلیت این واسط. اینجا عقل تکوینیش اجازه این تحریک رو نمیده. عیناً همینطوره این خواهر ما، خیالش اینقدر قویه، اینقدر تاثیر میذاره رو بدنش که بدنش رو منفعل میکنه. خودت هم گاهی اینطوری، خدا هیچ وقت شما رو همچین روزایی ننداده، ولی گاهی انداخته با خیالات شدیداً تحریک میشه. گاهی دیدین اونچنان عصبانی میشه که مریض میشه، طرف اونچنان حرص میخوره که مریض میشه، یه هفته تو خونه میخواد. این حرص یعنی چه؟ یعنی تحریک خیال دیگه. حرص یعنی کسی نزدن چه؟ نزدن دیگه، ولی اونقدر حرص میخوره که مریض میشه، یعنی خیالش تحریک شده. و تحریک خیال اونقدر شدیده که بر بدنش اثر میذاره. اینا داشته باش. حالا این خواهر ما یه همچین حالتی پیدا کرد، یعنی هم بدنش ضعیفه در مقابل خیال، هم بدنش ضعیفه در مقابل خیال، و هم خیالش قوی تر از خیال بقیه است، بنابراین نفوذش در بدنش شدیده. اما حالا چرا اگه خواب ببینید استخوانش میشکنه نمیشکنه؟ برای اینکه این خیال اینقدر قدرت نداره. که تا کلیت طرف نفوذ کنه مقابل آن بیدار میشه. گفتیم نه نه ترس تو برو بکنی. اما شما اطراف بیاره این آدم که اینقدر خیالش قویه چقدر میشه باشه کارای روحی کرد، کارا بی خود، حالا با خودم شاید گاهیش باشه بلد. حالا این آدم خیلی زود میشه تحریکش کرد. به قول معروف مدیوم شنیده این دیگه، مدیوم یعنی واسطه بین شما و عالم غیب. مدیوم ها اولا عموما زنانن، اگه دقت کنید بسیاری مدیوم ها زنن، چون زنان خیلی زود خیالشون تحریک میشه. نگاه کنید همین شخصیت های اروپایی عموما مدیوم هاشون زنان. دوم این که همه زنان نه، این آدمی که اینقدر سری میشه تخلیهش کرد از افکار خودش و افکار خودمونو بهش بدیم، به این بگو که همه آزن درازش میکشیم بهش یقد آمادش میکنیم، بعد بهش بگو که خب تو الان میتونی سریعا خودت بذاری خونه عمت تهران. خب میذاره، روح که برای سخت نیست بره تهران، نظر کنه تهران هست بهش. حالا این تا اینجا، حالا اگه این روح جنس روح هم مجرده دیگه، یعنی غیر مادی است، حالا اگه باز به این تحریکش کنی بگو که برو یه کمی چیز از مثلا بگو بابات الانه که فوت کرده در چه حالی است، یه کمیش هم میتونه بگه. اگر میدیوم دارم عرض میکنم غیر احضار روح سال تون سال دوم احضار روح، اگر به این آدم این واسطه است، واسطه ها به اندازه اراده شما و توانایی های خودشون میتونن با غیر ارتباط پیدا کنن، هم با عالم ماده هم با عالم غیب، البته در عالم غیب حدشون محدود است. خب این دختره که اینقدر خیالش سریع تحریک میشه خیلی راحت تحت تاثیر قرار میگیره، عموما آدمای سر و ساده هستن زود میشه تحریکشون. وقت هم دقت کنید که چرا دراز کش مثلا این کار میکنه، چون روح عادت دارد در دراز کش از بدن جدا بشه. یعنی اومن ما کی راحت میخوابیم؟ وقتی دراز. سرخپوستا اومن اینجور نیستن، یه دیشون رو صندلی اصلا عادتش نه روی نوع صندلی خاص میخوابن. اینا رو اگه بخوایم روحشون رو بفرستیم بیرون باید اون صندلیشون بشینن، صندلی های مخصوص هست که تهش چهارپایه نداره، منحنی است. اینجور اصلا تیپ جادوگرشون به خصوص اینجوری میخوابه، یعنی خوابه زمین اومن اونا کم میدن جادوگرشون. عرضم اینجاست که پس این هیپنوتیزم تأثیر دراز مدت ندارد. مثال میزنم، یه بار در یه جلسه‌شون من شرکت کرده بودم، به طرف گفت که تو الانه که بیدار میشی یه رو به حرف نمیزنی. این بیچاره بیدار شد، هر کاری کرد حرف بزاره دیگه نمیتونست دیگه، چون که روح یعنی القای خیال اینا پذیرفته بود. یعنی مثل خود ما به یکی میگم که آقا تو آدم نمیشه، یعنی میخواه آدم شد، اما میگه ده اینا گفتن آدم نمیشه، یعنی پذیرفته حرف ما رو که آدم نمیشه، درسته میخواه آدم بشید اما پذیرفته که آدم نمیشه دیگه. اینجوری میشه، این میخواه حرف بزنه ولی پذیرفته که نمیتونه، هر چی دهنش بالا میگه با این که حضور میزنه نمیشه. دقیقاً از سر یه روز بعد حرف. حالا چرا سر یه روز بعد حرف میزنه؟ چون نفسش آگاه هست به زمان، ساعت هم نمیخواد نگاه کنه، چون خودتون بهترش در دعای در اراده خودتون به مدد آخر آیه سوره کهف آخرین آیهش، شما مگه به مدد این آیه اراده نمی کنه هر وقت خواستیم بیدارشیم بیدار میشید؟ خب که این جنس روح هست، روح زمان میشناسه، شما بخواید نیم ساعت قبل از اذان بیدار بشید کافیست به روحتون این القا را بکنید، وقت به مدد آیه الهی، آیه خیلی آیه عجیبی است دیگه، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه، اگر کسی لقای خیلی جهت میده به روح، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه ابدا. این آیات رو میگن بخوانید یا جهتتون رو بالا ببرید، این آیات اصلاح نفس است. ولی میبینید به مدد این آیه عموما میشه، الا اینکه خودتون باور نکنید، قبول نکنید از دونی کار میاد، اگر قبول کنید خیلی راحت میشه. گاهی شده است دیگه ما ساعت میذاریم مثلا که 30 دقیقه زنگ بزنیم، نگو 31 دقیقه زنگ میخواه بزنیم، 1 دقیقه زودترش خودمون بیدار میشه. یعنی به نابود 30 دقیقه زنگ بزنه نیست یه 3 سال بلا اینکه خودم باورمون نیاد. این از این زاویه با جای بحث داره، ولی من ارزش برای این بحث قائل نیستم. اینا چون فتنه جامعه شده است تذکرن عرض میکنم. پس درمانهای هیپنوتیزم به اندازه تأثیر خیال هست. خیال موقت هست، این درمان موقت. یه بحث شما خیال رو مقدمه اصلاح خودت میکنه، اون بحث جداست. که یه وقت من با شما صحبت میکنم که مرد حسابی نترس، نترس آقا، نترس. شما هم نمیترسید دیگه، من بهت القا کردم شما هم نترسید. خب حالا بعدم یه یواش یواش مزه نترسیدن رو میبینی، میبینی راست انگار بی خود میترسید. خب دیگه نمیترسید. این که حالا این درمان دائمی شد، نه به جهت کار هیپنوتیزم بود، به جهت این بود که بعد خودت عامل شدی. به قول معروف قبلا من عامل بودم، من بهت گفتم، بعد خودت عامل شدی. وقتی خودت عامل شدی خب خودت دیگه نمیترسی. اینا دیگه نباید پای هیپنوتیزم گذاشت. این جنس آدم است که میتونه بعد به خودش تکیه کنه. این فهمید. باز عرض کنم به هر چی شما بپذیرید اون میتونه به شما القا کنه. میگفت که توی یکی از این جلساتشون میگفت روح این آدم 1 متریشه. گفتیم از کجا میگی؟ گفت الان من چاقو رو میزنم توی 1 متری این بدنش جمع میشه. راستم بود، چاقو رو محکم زد توی 1 متری تو هوا، 1 مرتبه این بیچاره بدنش جمع شد. دیدین؟ گفتم روحش زدم. نه آقا، اینا دیگه ما باید بفهم، اینا دیگه بلکه علمش دستمون اومد، این کلکام دستمون میاد. به این میگن تو 1 متری. مثل اینه که بنده چه کار کنم؟ توی یکی از این میدانهای اعدام اومده بودم به طرف، گفته بودم میخوام سرتو ببری. عادت کار به هیپنوتیزم اینا این نداره. بعد قشنگ آورده بودن به گیوتین و همه رو آورده بودن، بعد بنا شده بود که با چاقو سر اینا ببری. سفت بسته بودن بهش، بعد یک کمی آب گرم به گرمای خون ریخته بودن از لایه مثلا چاقو تو آسنشون نگه داشته بودن، ریخته بودن روی بدن این از گردنش به پایین و نداشتن سرش به اصلاح بیاد. ما بعدش این جیغ و شیون سوختم و اینا خونه واسه بعد قشت بذاره آب گرم ریخته بودن به این بدنش. به این دارم میگن که چی؟ این خون تو تا پارک تا پارم نکنیم که خون نمیاد. شما خودتون امتحان کنید، خودتون دقت کنید. گاهی دقیقاً یه چیزی رو برای خودتون علم کردین و پذیرفتین چون مقدمش رو دارید. آخه میگون که چی؟ میگون حالا که یه خون اومده از اینجا ما گرماشم حس میکنم، بعد از من زخم بده که خون اومده، بعد زخمی رو حس میکنید. خب زخمی هم که بدون درد پس درد حس میکنید. خب این گردن نبودن که باید بمیرید یواشش. خب قش میکنید اینجور میشه اده نمیمیرید داستان هم استخون شکستن ایسا، یعنی تا مرگ نمیره، ولی تمام بسیار حالات برای آدم پیش میاد. مردم کلی دارن با خیالاتشون به چرا زندگی میکنن. فکر نکنید فقط اکثرا اینجوریست که شدیدن مردم بر خیالی جنگشان و بر خیالی صلحشان. قوقاز خیالات تو دنیا کی عقل داره؟ بحثش اینجا نیست، بحثش نیست. نه اینکه فقط یه عده هیپنوتیزم، اکثرا هیپنوتیزم خودشون هم بیچارا تیپ خود فرمینم که هیپنوتیزم را هیپنوتیزم خودشون. حالا این چاقو را میزد 1 متری چی میشد؟ هیچی. به این القا کرده است تو 1 متری. حالا منم دارم چاقو را میزنم تو شکم تو. خود میزنم. حالا اگه میگفت تو 2 متری، حالا چاقو را میزد 2 متری. اینا ایلقا از اینا اصلا مگه روح جا داره که بگم آقا این جاش خود جاز مکان داره چرا ما نمیبینیم؟ یعنی هر بحث دومی که بحث خوبیه، سوال خوبیه، چرا نباید حالا پس چرا روح‌های بزرگ در احضار روح حاضر نمیشن؟ من انگار اینجا اشاره کردم، حالا اگرم تکراری است عذر میخوام. آیت الله حسن طباطبایی، محمد حسن طباطبایی رحمت الله علیه، مرد عجیب عجیب داداش سید محمد حسین طباطبایی، این دوتا از اولیای اعلای عالمه. آیت الله حسن طباطبایی مشهور به آیت الله الهی بودن، کاری به آقای الهی قمشه‌ای نداره. ایشون بیشتر سرزی تر بودن، کارش تهران هم زندگی میکرد. خب میدانید که این دوتا، آیت الله شهرانی میفرماد که این دوتا برادر از 20 سالگی برزخی بودن، از 20 سالگی اینا برزخی بودن، یعنی حضورشون در عالم غیب بیشتر از حضورشون در عالم شهادت است. اون شور خب کارای عظیمی هم میکرده است، ولی چون اهلش رو پیدا نمیکرده است اون من نگه میداشت. یکی از کاراشون که داریم ظاهرن این جریان در زمان بود است که در تبریز بودن، یه شاگردی داشتن آیت الله محمد حسین تهرانی، حسن حسینی تهرانی، در کتاب معاد شناسیشون این قضیه را نقل میکنن، جلد یک معاد شناسیشون، که ایشون یه شاگردی داشتن میفرستادندش برای ارتباط با ارواح عالیه. این غیر احضار بود، دوباره احضار روح همون جلسه گفت اینه که بگم شاید اونم کاملش. یه وقتی یه نفس پاک مستعدی هست توسط اراده یک نفس بزرگ میشه که بهش القا کرد، بهش امر کرد، البته شاید القا اینجا لغت خوبی نباشه، بهش امر کرد که توجه ده بکن به عالم غیب اینجور که من میخوام. اصطلاح آقایون مدیومه، ولی شاید این لغت هم اینجا به کار نبایده، چون اونا تو دنیای روحی خودشون این اصطلاح ها دارن، ما اصطلاح اینا چیزی نداریم. ایشون میگن که خب میفرستادن مثلا به این بچه آماده، میگفتن برو یه سر مثلا ببین فلانی احوالش همه چطور است، یه خبر برام بده. میرفتم من گفت فلانی چطور است، اینم اینجوری گفتن از برزخ خبر. یه بار هر چی میگفتن یه سر به اندام هلی بزن و یه خبری ازشون برام بده. نمیشه، یه خیلی سخت میگذرم. یه بار بهش میگن که برو لاغل گیله کن بباخی یه محلم به ما بذار، یه خبرم به ما بدی. بعد پیامی که از علامه هلی میارن، همین میاره این پسر، اینه که یه اینقدر اینجا مشغول جمال امیر المومنینه و در خدمت حضرتم که اصلا وقت و حال و حالا اینا تبیرای منه، ما اصلا چیزی دیگه را نمیتونیم نظر کنیم وقتی در این مقام داریم نظر میکنیم. از اینجا خیلی نکته گیریم. اولا میبینیم که روحای بزرگ با بزرگی ها خوشن، حالا محل این یعنی تازه نظر و پیام به محمد حسن طباطبایی این ولی خدا نمیکنن. نداشته باشید کلامی مثال ساده. ما از این جلسه بریم بیرون ببینیم که چهار تا آدم لختی سبک نشستن قمار میکنن، ما نگاهشون هم میکنیم این دنبال کار خودمون. روحی که قرآن شاگردی کنه که دیگه به اینسا محل نمیذاره، که هیچ وقت محل نمیذاره. حالا که میبینید که روح وقتی که بزرگ شد اصلا در احضار روح حاضر نمیشه. اون جلسه عرض کردم احضار روح یک کار سبک افراد پست است. ممکنه به شما سخت بگذارید که مثلا یه یکی از شما این کاره کرد میگوید نه پستم، نه تو اون کارتون پستی. یعنی چی؟ یعنی در این کارتون میل به بی خودی ها دارید. من عرض کردم همین آیه رو میگه پیامبر از بالاترین درجات غیب برای ما چیز آورده است. اینا رو بریم کردیم میخواییم ببینیم که یه روح شیطانی چی به ما میده. خب معلومه که آدم مریض است. من یه بار خواستم که مش ننویسم، خواستم تقلب کنم مش ننویسم بچه گیز. بعد خدا چطوری ما این دارا کتاب هم بود، دارا آذر، دارا آب، دارا نمیدونم آذر عروسک، یه چیز خیلی ساده. تمام این صفحه نیم صد کار نداشت که بنویسیم. وقتی میگه بخوام دارا آذر ننویسیم، خب معلم میفهمه. اومدی ما اینقدر ریز نوشتیم که معلم نتونه بخونه. خب ببین خب خواستیم چی بنویسیم؟ ما یه جمله حفظ بودیم زورمون اومده کتاب نگاه کنیم دارا رو بنویسیم، نمیدونم یا آذر رو. یه جمله حفظ می‌خواستم اونو بنویسم. بعد اومدیم از ظهر که نصف روزه بود روزا مدرسه، از ظهر تا فردا صبح، یعنی یه خورده خوابیدیم دوباره بلند شد، یه صفحه مشق نوشیم، هم این مدادمون رو سرش تیز می‌کردیم که ریز بنویسیم، و بعدم هم مداده تموم شد، هم صفحه چقدر ده صد وقت گرفت که چی که معلمه نفهمه ما چی بنویسیم، که ما دار و آذر نریزیم. خب معلمه نگاه کردیم چه مشقی چقدر ریز نگاه، خب معلمه هر عاقلی میفهمه چقدر ریز نوشتن یه چیز عجیبی است، نگاه کرد دورم خواستیم تقلب کنیم، هم وقت چرا خواستیم خیلی وقت نگذاریم، حالی که نداشتیم به کتاب نگاه کنیم و بنویسیم، خواستیم از خودمون بنویسیم. تمام جادوها و احزار روها هم بود وقت تا بخواد. من میشناسم این بچه ها بد وقت داده چه روزو، تمام زندگیش هم میذاره میخواد احزار روح کنه. حالا بعد که احزار روح کرد چی؟ هیچ. هیچ. بهش چی میگه؟ هیچ. چیزایی که میگه که چی؟ از کنزم میپرسی که پدر بزرگ من چند ساله ما خب میگه 35 ساله. خب اینه که خود میدونست میگه مشاهدی آقا راست گفت. خب این راست گفت چی ها گفت؟ نگفت که فکر کن رفعه، نگفت گردن ده آزاد کن که به عالم غیب برسی، که گفت پدر بزرگ 67 سالگی مونده، خالدم 35 سالگی هنوز زنده. واجب راست گفت. آخه این راست گفت چی بود؟ مارگیری اژدها برده در شکارش خون دلها خورده. که چی آقا؟ اژدها برده. آخه که چی؟ یه اژدها تو بیابون افتاده برده که ما چیکار کنیم باش؟ نتیجه چی شد؟ اژدها به آفتاب بغداد بهش خود همه رو خورد. وقت من این مشت تقلبی خورد دیگه، آبرو من که رفت معلوم شد که تقلب، تمام این بساط همینطور. حاصل قضیه که روحای بزرگ اصلا نظر نمی کنن به این چیزا که اشاره شد. سوال خوبی کردن، چرا نباید به کارهایی مثل احضار ارواح پرداخت؟ مگر در این گونه امور انسان با عالم غیب ارتباط برقرار نمی کند و مگر ارتباط با غیب لازمه بندگی نیست؟ خوب ببینید کدوم غیب؟ غیبی که خیال ما را تحریک کند، غیب شیطانی است و اصلا شیطان در کار است. این احضار روح، احضار روح است، یعنی ارتباط با عالم خیال شیطانی. این نه شیطان هم جنسش غیب است، ملک هم غیب است. تو بحثای قبلی قبل از سوره جن داشتیم، ملک جنسش غیب است، الهام میکند نورانی میشه روح. شیطان جنسش غیب است، وسوسه میکند ظلمانی میشه روح. پس اینطور نیست که هر ارتباط با غیبی لازمه بندگی باشد. حالا نمیدونم این تکه آیه براتون حل شد یا نه. قرآن است آقا، فزادوهم رهقا، آخر آیه 6، اینها بطلانشون زیاد میشه، هیچ چی گیرشون نمیاد، چون با رجال جن ارتباط داره، اینها با پیامبره ارتباط ندارن. تمامش همینطور است. شما اگه تمام دنیا رو بگید، یکی از این بزرگان تاریخ از خوب میگه، همین از منتقدین این تمدن، میگه این تمدن از آن جهت که بی خداست همون کاری را به بشر کرده است که جادوگران کرده. شما میدین وارد یه سال میشه کامپیوتر، دیسکت ها، انواع چیزا. اگه بشر بی خدا وارد این دنیای تکنولوژیک بشه، حاصلش چیه؟ فزادوهم رهقا، یک ماشینی پیدا میکنه با سرعت عظیم برای کشور میده اون برای کشور، که چی؟ که مادر من 65 ساله مرد، بالا که نمیره، تو پایین میدوه. این که نشد، پیامبرا آمدن ما را به بالا بس کنن. اهل این چیزها اصلا با غیب نبوتی ارتباط ندارن. آیه 7 رو هم میخوانیم، و انهم این رجال این زنو کما زننتون، اون جنی هایی که رفتن وحی و شنیدند اومدن، حالا دارن برای بقیه جنی ها میگن که همینطور که شما زننتون املن یب اصلا لا احدا، که خدا کسی را مبعوث نمی کنه به پیامبری، این رجالی هم که به شما یعوزون از پناه میبرن اینجوری هم. بعد میگن دیگن به آسمان امید نداشته باشیم. آیه را میخونم معنا بشه. فانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شعبا. ما وقتی حالا یعنی تو این شرایط لمسنا السماء با آسمان تماس میگیریم فوجدناها میابیم آسمان را ملئت حرسا شدیدا و شعبا، پر نگهبانان خیلی محکم و قاطع و شعبا و شهابه های حالا فلق آنچنانی چون مطلق اومده است شعبا چه شعبی. و انا آیه بعدی هم بخونیم و انا کنا نقعد و منها مقاعد لسان، و این که ما میشینیم در اون آسمان در جایی که بشنویم خبرهای غیبی را، فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. حالا که این پیامبر مبعوث شده، حالا که میریم میشینیم، شهاب در کمین، شهابی که در کمینش ما رو میزنه، خلاصه داره خبر میده که دنیا تغییر کرده با اومدن این وحی جدید. دیگه اون استراق سمعهای قبلی هم نمیتونیم پیدا کنیم. آیه بعد اینا رو برمیگردم و دارم کلیاتش میگم. و انا لا ندری اشر رون اریده به من فلعرد ام اراده به هم رب و هم رشدا. میدونیم دنیا چه خبری شده است. آیا شرری به اون کسایی که روزن نیست بناس وارد بشه که دیگه ما نمیتونیم ارتباط غیبی با آدم پیدا کنیم، یا خیلی از طرف پروردگار این مردم بناس به این مردم برسد که شامل هدایت و رشد باشه؟ این خدا داره این قضیه را که حالا جریانش چی بوده یه کمیشو بگیم و بعد دقیقش بگیم. میدانید که جنیان از طریق ارتباط با عالم غیب چیز گیر می بردن، خبر آینده را می فهمیدن. حتما می دانید هر چه در این عالم واقع بشه اصلش در عالم غیب است. شما حتی گاهی دیدین دیگه خواب می بینید، بعد همون که خواب می بینید دا یه روز دو روز ده روز بعدش تو بیداری می بینید. خواب یعنی چه؟ یعنی نفس شما از بدن آزاد شده است، با عالم مجرد ارتباط پیدا کرده است. اون چه هنوز در عالم ماده واقع نشده است، نفس مجرد شما با اون ارتباط پیدا کرده است، بعدم در عالم واقع یا بگو عالم ماده واقع میشه. پس هر کس ارتباط با عالم غیب داشته باشه بر اساس طلب خودش میتونه حادثه های آینده را بشناسه، الا اینکه اولیا نمیخوان این چیزا را. در مورد امیرالمومنین دارید دیگه، بسیاری چیزهایی که بعدن واقع شد حضرت از بالای منبر بهشون خبر دادن. حتی یکی عشای باهلی است، اولم چه میگه یا علی اینا که شما میگه که اینا خرافه است، یعنی چه مثلا همین نشده شما میگون؟ گفت تو کی؟ گفت اسمش، گفت خود تو را، حالا ذهنم ظاهرا حجاج فرماد خود تو را حجاج اون چنان میکشد که این ریشات خونی میشه. راوی میگه و ناظر بودم که شد، چیزی نیست. حتی اولیا نمیرن افتراق سم کنن، حق دارن چون که صدایت نبرد هم پیشه ماست. جادوگرا افتراق سم میکنن، یعنی شأنشون نیست حقایق را گیر بیارن، میرن بعض حقایق مشتری جمع کن را میدوزدن. اینا در واقع حق را گیر نیوردن، دکون برای خودشون در ارتباط با غیب در دنیا میخواستن باز کنن. اینا بحث داره. حالا میگه که این جنیان دارن خبر میدن به جنیای دیگه که الانه که وحی اومد، قضیه از این قرار است که آسمان هم که میدونه آسمانی که خبر غیب توش باشه، اصلا منظور این آسمانی ده شالا بعدا فرمایشات علامه رو میخونیم. ایشون میفرمان که اولا شهاب که میگه نه یعنی این شهاب ها که مثلا یه تیکه نوری به قول معروف متئوریتی، یه سنگ سرگردانی در آسمان در معرض نور خورشید قرار میگه، یا نور ما تو دل تاریکی آسمان میبینیم که اگر یه سنگی بیاد در زاویه نور خورشید یا نور ماه قرار بگیره، خود ماه چرا روشن است؟ در یه سنگ دیگه ماه در زاویه نور خورشید قرار میگیره، شما نورانیش میبینید. سنگایی دارین در آسمان که اینا در زاویه نور خورشید نیستن، شما هیچی نمیبینید در آسمان. حالا در شب اگه یکی اینا تغییر کنه محلش، وقت میاد در زاویه نور خورشید، شما ببینید یه سنگ چطور شو حرکت کرد. این سنگ نورانی نیست، لازم نیست نورانی باشه، که در زاویه نور خورشید. البته متئوریت ها یا سنگ های آسمانی گاهی هم که به قطر جو برخورد میکنن و اصطکاک و مقاومت آتش میگیرن، ولی همیشه هم اینطور نیست، گاهی از زاویه نور خورشید از اون سر آسمان میره اون سر آسمان. اینا اصطلاحا میگن شهاب. شهاب که تو قرآن میگه یعنی اون جلوه های ملک که مانع میشه که افراد نااهل به اونجا برسن، یعنی پس زدن نور غیب از نااهلان را، از این مقوله است. پس کی داره جنی خبر میده که اگر بخوان بریم به آسمان و سمع کنیم اخبار غیبی رو، زده میشیم. دیگه خلاصه از این خبرها نیست و نمیدونیم دنیا درش چه تحولی ایجاد شده که بحثش میماند برای جلسه بعد. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته فاغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته. پروردگارا پروردگارا به حقیقت قرآن و اون قلبی که این قرآن بر آن نازل می شود و نازل شده است و به عظمت اهل بیت پیامبر، قلوب ما را ظرف معرفت و معارف قرآنی و معارف اهل بیت قرار بده. خداوندا پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. خدایا به حق امام زمان از مواهب و برکات ماه رجب که بر اولیات سرازیر میکنی، به حق امام زمان ما را محروم مگرد. پروردگار این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدسل از ما قبول بفرما. الهی ما را پروردگارا از رحمت واسعه خودت محروم مگرد. این انقلاب عزیز خدایا لطف بزرگ توست، برای ما مبارک و پایدار بدان. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق بدان. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی عظیم محفوظ بدان. ما را مسلمان بمیران. شنن را علی محمد.